أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. نظر مباركين حضار گران قدر سخن در ادامه آیات بینات سوره شریف آل عمران است. دیشب به سمع مبارک رساندیم که حضرت باری تعالی در خصوص ایثار روح الله نکاتی رو مطرح فرمود. بحث توفی عیسی مطرح شد که آیا عیسی جان داده است در این دنیا؟ آیا عیسی به طور کلی عروج کرده است بدون اینکه جان بدهد، بدون اینکه توفی و فوتی داشته باشد؟ یا مراد مسئله دیگری است متوفی؟ سه نظریه رو در این باب دیشب خدمت عزیزان گفتیم و وعده های خداوند سبحان رو نیز نسبت به جناب عیسی روح الله مطرح کرد. خداوند او را تطهیر می کند از هر چه دیگران گفتند و اتهاماتی که به او زده اند. حضرت باری تعالی ساخت عیسی را منزه می کند و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا و خدا قرار می دهد اون کسانی که تابعان و مقرن به شخصیت عیسی هستند همیشه بیشتر و برتر و دارای مقام توافق بر اون کسانی که عیسی را نپذیرفتند، بر اون کسانی که به گزارش قرآن الذین کفروا نبی روز به امروز الهی آمد قیامت تا فرمان قیامت این وعده الهیش. در پایان آیه شریف فرمود ثم الی مرجعکم، بدانید که مرجع شما به سوی خداست. گفتیم که اینجا کلمه مرجع مصدری نیست، به معنای رجوع است، بازگشت است و رجوع الالله هنگامی که در قرآن مطرح می شود همان گونه که بازگو شد به معنای رجوع الی امر الله، رجوع الی حکم الله، رجوع به عبودیت خداوند سبحان و فرمان روز. نه اینکه امروز فرمان فرمان الهی نباشد، نه اینکه امروز عبودیت خداوند سبحان در وجود حاکم نباشد، هست، اما برای انسانهایی در حجاب است و برای جماعتی در عیان است. عبودیت خداوند سبحان در تمام اجزای وجود سرایت دارد قهرن، تجلیلن، اما برای عده از انسانها این تجلیل و قهر تبدیل به اختیار و آشکارا می شود و برای عده انسانها خیر تا اون زمانی که پرده ها به حجاب ها زدوده می شود و برداشته می شود و کشف نو انتر تاعش و بسر و کلیون حدید، اونگاه عیان می بینند اونجا و یعلمون ان الله هو الحق المبین. اون سیطره از اتباری تعالی را، قدرت و قاهریت او را لمس می کنند انسان ها که در این عالم لمس نکردند. هنگامی که شما رجوع الالله داشتید اونگاه فاحکم بینکم، من خداوند در میان شما حکومت می کنم، یعنی قضاوت می کنم. فیما کنتم فیه تختلفون، اونجا معیار قضاوت دست خداوند سبحان است. در اون که شما انسان ها اختلاف کرده اید ما قضاوت میکنیم، نمیگذاریم دیگران اظهار نظر بکنند. حال ما حسن این حکم چه میشود وقتی خداوند حکم کرد و قضاوت کرد به نفع که حکم صادر میشود؟ چه کسی متضرر میشه از این حکم خدا؟ این به اصطلاح ما کیفر خاص رو خواندند و حالا صورت حکم رو دارد خداوند سبحان میخواند. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا، این صورت حکم الهی است. اما الذین کفروا، اون کسانی که کفر را ورزیدند، فاعذبهم عذابا شدیدا، من خداوند عذاب میکنم اونها را عذابی شدید. فی دنیا و الاخره، یه بخشی از این عذاب رو قبلا در دنیا بهشون دادیم، یه بخشی رو در آخرت به اینها خواهیم داد. و ما لهم من ناصری، و هیچ ناصر و یاوری هم ندارن. قبل از اینکه بخش دوم حکم رو بخوانیم خدمت عزیزان، همینجا مقداری مطلب و گفتگو داریم که مطرح خواهد شد. از باری تعالی فرمودن من الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا. خب اینجا به شکل مطلق فرمودن الذین کفروا، اما ما با قرائن و شواهد بیرونی میدانیم هنگامی که بحث عذاب شدید اداویست و تعذیب خداوند سبحان، هر کسی که به او کافر گفته شود مستوجب این عذاب نیست، بلکه اون جماعتی که عذاب شدید دارند و عقوبت سنگین خداوند سبحان متوجه اونها میشد همه کفار نیستن، چون کفار مراتبی دارن، کفر مراتبی دارن. اون نهایت کفری که مسلم مساقای شریف است عزیزان، کفر جهودیست، کفر انکاریست، کفریست که حق روشن میشود اما بعد از روشن شدن حق و اتمام حجت باز پا رو بر روی حق میگذارد و مسیر خودش ادامه میدهد. این کفر، این عنود این انسان، این لجوج انسان عنود و لجوج و حق ستیز جایگاه او قهر دوزخ خداوند سبحان و عذاب سنگین الهیست. مصداق اولی اینه، این که در بعض از آیات قرآن داریم که کفار عنود، اون کفاری که مبالغه هست، در نهایت کفر است، در نهایت لجاج و عناد است، که فرد اولش اگه بخوایم مطرح کنیم و کسانی که اقتدا به اون کردن همانی بود که علم داشت، گفت انذرنی الی یوم یبعثون، خدایا من را فرصت بده تا روز قیامت و حساب و کتاب، تعجب است، خدایا به من فرصت خرابکاری بده تا روز حساب. یک کسی است که نمی‌داند بحثی وجود دارد، حسابی وجود دارد، کتابی وجود دارد، خب فدا. اما این موجود می‌دانست، علم دارد، یقین دارد که بعث است، اتفاقا تو همون روز بعث هم فرصت می‌خواهد از خدا، که خدا به من فرصت بده که تا روز بعث و قیامت هر چه می‌خوام بکنم یا هر کار می‌توانم فریب بدهم. مثلا ابلیس علم به بعث دارد، آگاه به مسائل است، اما برخلاف علم خودش و آگاهی خودش شیطان دارد عمل می‌کند. در پیروان شیطان هم که اون مراتب عالی کفر رو دارن، در کفر خیلی پیشرفته‌اند، این گونه انسان‌ها هستند. فرد اول اینه، ولی ما کفاری داریم عزیزان که شاید این شدت ها و حدت ها در حق اونها نیست، یعنی کفاری که به گزارش روایات ما مستضعفند، اینها واقعا براشون هیچ حجتی تمام نشده است. حالا شما امروز نگاه نکنید به پاری از امکاناتی که ما در دنیای امروز و این عالم صنعت و عالم تکنولوژی داریم، نگاه نکنید به اصطلاح آیان به دهکده ارتباطات جهانی، این بنگرید در دیباز میلیون ها انسان اومدن و اینها در خیلی از نقاط زمین بودن، شاید بنابر عواملی حجت برای اینها کامل تمام نشد، اینها بر کفر مردند، آیا خداوند سبحان چه میکنند با اینها؟ اینها مثال فعالیه به هم عذابا شدیدان، مجرد اینکه اسم کفر برشون صادق باشد. دام ها زیاد بودن در طول تاریخ، یکی از اصیل ترین که عرض میکنیم، یعنی یکی از قدیمی ترین و سابقه دارترین مکتب های الهادی در طول تاریخ بشر، که از این سابقه دارتن ما مکتب نداریم، مکتب بت پرستی است. و خود بت پرستی و اون کسانی که فریب این مکتب رو خوردن، اینها کسانی بودن که انگیزه خدا پرستی داشتن، اینها کسانی بودن که میخواستن خداجو باشن، اینها از خودشون سوال کردن که ما از کجا آمدیم، چی ما را آورده است، چگونه آمدیم، اینجا با چه کسی باید مرتبط باشیم. اینها سوال داشتن، خواسته داشتن، اون فطرت خداجویی در وجود و در زمین و در نهاد اینها، اینها رو به تحرک وادار کرد، مثل اون انسانی که درد رو در جان خودش حس میکنه و این سو و اون سو میدود دنبال طبیب حاضر که درمان لازم بتوانه درد خودش رو درمان کنه. احساس درد یه حالت فطریه، تعبیر اون یه نیاز فطریه، انسان با تعبیر کنه بدن چه بدو کنه با بدنش که میتونه که بگذارد درد پیشرفت در بدن داشته باشه، اما از اینجا گاه مسیح ها اشتباه میشه، یعنی ما این سو اون سو میزنیم طبیب پیدا کنیم، اما یک کسی شیادی پیدا شد، صیادی پیدا شد، در مسیر ما قرار گرفت، ارتباطاتی داشت، ضرورتی داشت تو این شهر، برای یه طبیب بیشتر نبود، اون طبیب هم متاسفانه دوست این بود و خلاصه طبیب نبود، این دامپزشکی بود، این بیتانی بود، کسی بود، این بلحاظ اون ارتباطات و دوستی ها که دست ما رو گرفت برد در مطلب این دامپزشک، ما دنبال این بودیم که خودمون درمان کنیم، اما این شریعت اومد مسیر ما چکار کرد؟ عوض کرد، اون اومد تجویز کرد، دارو داد، همان گونه که به دیگران میداد. خب بعد بلای سر ما آورد. اینجا ما با اون نیاز این که درد داریم دارو میخواهیم رفتیم به میدان، اما کار ما به اینجا کشید. بودند انسان‌هایی در طول تاریخ که اینها می‌خواستند خدا رو بشناسند، اینها می‌خواستند از حقایق وجود مطلع بشن، چیزی بدانند، مطالب بدانند، آگاه بشن، اما اینها متأسفانه در مسیرشون شیاطین قرار گرفتند، راهزنان اعتقاد و اندیشه اومدن مسیر اینها رو سد کردند و نگذاردند که حجت الهی بر اینها تمام گردند و اینها رو لغزاندند. شما نگاه کنید در زمان اولین صاحب شریعت، اولین شخصیت اولوالعزم در بین انبیاء الهی صحبت از چیست؟ وقتی که فقالو در سوره مبارکه نوح میخوانید وقالو میگویند، فاعل قالو قوم نوح هست، اون سردمداران الهات در زمان نوح هم میگن دست بر نداریم پنج بتتون، یعنی در زمان اولین صاحب شریعت با اولوالعزم مکتب بت‌پرستی یه گرایشی شده است، خودشو جدا کرده از شیادان و از دامن خداپرستی بود پرستی رو جدا کرده. خیلی از انسان ها قربانی این دستبندی ها شدن، خیلی از انسان ها قربانی این سوء فهم ها شدن، قربانی سید ها و شیادی ها شدن. خب این ها چه میشند با خود این ها و اون هم که فعذبهم هم عذابا شدیدا هستن؟ نه، کفر مراتب دارند و کافر مراتب دارند. بذار اون مصداق اولی، مصداق جامعی که شایسته عقوبت سنگین الهی است، به تعبیر آقایان متکلمین و مفسرین، کفر جهودی است، کفر انکاری است، کفر لجاجی است که حجت تمام می شود اما می گوید انکان هازا هو الحق، انکان هازا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارتا من السماء، خدایا قبول دارم حق است از تو اما نمی توانم بپذیرم سنگی از آسمان بر سرم بیفتد، بگیرم اما دستم را برای بیعت در دست پسر ابی طالب دراز نکنم و نگذارم. خب این میشه چی؟ این کفر لجاجی است، این کفر جهودی است و جایگاه اون در دوزخ خداوند سبحان است. در اینجا که از باری تعالی فرمودن که از اون که مراتب این کفر رو باید بدانیم، یکسان نیست که با یک چوب رنده شود کفر. فرمود فاعذبهم عذابا شدیدا، کلمه فاعذبهم از ماده عذاب می آید، فعلی که در اینجا ساختار صرفی که دارد باب تفعیل است، یعنی تعذیب. فاعذبهم متکلم وحده است از باب تفعیل و ماده تعذیب. خود تعذیب اتفاقا کلمه عذاب هم که ما رو به کار می‌بریم مثلا همین باب تفعیل است، یعنی باب تفعیل به اصطلاح صرفیون سه مصدر دارد، یه مصدرش بر وزن تفعیل است، یه مصدرش بر وزن فعال است، یه مصدرش بر وزن تفعیل است، مثل تذکره، مثل تعلیم، مثل کلام، کلم یا کلم و تکلیما، کلامن، سلم و سلم و تسلیمن، سلامن. خود سلام و کلام هستن، سلام کردن یعنی تحییت رسادن، کلام یعنی سخن گفتن، به پارسی علامت مستری ما آخرش میاریم، تونو میاریم آخرش، سخن گفتن میشود به اسطلاح. پس تعذیب و عذاب یعنی خب این حالا مستر باب تفعیل بیشه چیز از باب عذب. عذب یعنی که هازا عذب و انفراد و هازا ملح و نجاج. در قرآن میبینید خداوند میگه بعضی عذاب ها رو نگاه کنید چقدر شیرین است، چقدر گوار است، اونا رو نگاه کنید عجب عجاج، این چقدر املاح دارد، چقدر سنگین این آب، چقدر مشکلات دارد، شور اصلا نمیتوانید بخورید. اون آب شیرین و گوارا و دلنشین و دلچسب را حضرت باری تعالی در قرآن عذب الفرات میگوید. عذب میگم فلان کس عذب الکلام است، حرفش لذیذه، دلنشینه، گواراییه. عذب یعنی شیرین، دلچسب، گوارا. خب کلمه عذاب با عذب چه ربطی دارد که از یک ماده گرفته شده است؟ فاعذبهم آیا همان است که بعض از عارفان میگویند؟ ادعای از عارفان مانند احمد غزالی حرف رو دارن، احمد غزالی برادر امام محمد، برادر ابو حامد غزالی، ایشون این بحث رو دارن، بعضی دیگه دارن که بله خداوند سبحان که عذاب میکند انسان ها را، عذاب از ماده عذب میاد، یعنی از باری تعالی شیرینی در کام انسان ها وارد می کند، وقتی عذابشون می کند نار تو این است نورت چون بود، نار تو این است نورت چون بود، ماتمت این است سورت چون بود. اونا حکایت اون دارن که عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد بلعجب، من عاشقم بر این دو زد. حکایت آن است که عذاب الهی هم مثل اصل شیرینه. خب انشاءالله که خدا از این اصل به ما ندهد، اما در این حال این بحث رو مطرح می کنند و بازگو می کنند. اگر اینه که پس لقنا ربنا عذاب النار چی؟ پس چرا خدا هی دستور میده که اجتناب از عذاب الهی داشته باشید؟ عباد الرحمن و بندگان خاص خدا کسانی هستند که بالذین یقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. خدای نکنه قسمت ما بشه عذاب جهنم، این عذاب خیلی سنگین است، خیلی شدید است، ساعت مستقرن و مقام است، بد جایگاهی است، بد جمعی است، بد شرایطی است، این صفات عذاب مهین و عذاب علیم و عذاب شدید و این صفات کاملین و صفات اصل است؟ اینا خیلی گواراست، خیلی شیرین است؟ نه، کلمه تعذیب و عذاب که خداوند سبحان به کار میبرد ریشش از عذب است. اما باید قدی بقید شناس باشیم، قدی استعمال شناس باشیم تا بداریم اینجا چه معنی داره. عرض کردم اصخایی میکنم گاهی باید بعض از این نکات ادبی گفته بشه محضر و بارکت ایزان تا شکافته بشه مفاهیم به الا باید سطحی چیزی ترجمه کنیم و بچیم بگیم سطحی اون چنین کردن ما هم چنین میکنیم به چیزی بگیم بچیم اون فهم مطلب حاصل نمیشود از ایزان. کلمه عذاب همان گونه که عرض کردن مستر است، مانند تعذیب از باب تفعیل. یکی از خصوصیاتی که در باب تفعیل وجود دارد معنای سلبی است، معنای سلبی. باز برای نمونه بهتر محضر بارکتون، کسی بیمار است، مریض است، مراجعه میکنند، طبیبی میاد و شروع میکنند مداوا رو، به نتیجه میرسند، کار تمام میشه. بعد میگن شما چه کردی؟ میگن انا مدرسه، من تمریض کردم این بیمار را. تمریض کردم یعنی چی؟ یعنی انا عزلت و انا المرض، من مرض را از او دور کردم. تمریض یعنی ازالت المرض، یعنی بیماری را بردن. تعذیب یعنی چه؟ یعنی عذوبت را بردن، یعنی گوارایی را بردن. عذاب معنای تعذیب دارد، یعنی خوشگواری را از خواب کسی کشیدن. کسی که الان همه چی براش مهیاست، تکیه زده است بر مصلحت، همه چیز آماده، همه چیز به کام معشوق به نام منو، همه چی آماده برای اون مهیاست و یک مرتبه از این مقام برش میدارن، یه مرتبه میفرستنش به یه جایی که نه آن کام است و نه آن جام است و نه آن یار است و نه آن هیچ کدام اینها نیست. یه مرتبه تمام این موقعیت ازش میگیرن، سرد میکنن ازش. این میشه عذاب. عذاب یعنی ازالت العذوبه، یعنی عذوبت و شیرینی را از کام انسانی در آوردن. یه انسانی که همه جور در دنیا پشت درانی شکرد، یه انسانی که همه جور لذت‌ها شده در دنیا بود، یک مرتبه تمام این لذت‌ها را ازش می‌گیرند و تبدیل می‌کنند اینها رو به چه چیزی؟ اینها رو به چه چیزها بدل می‌کنند؟ نام این میشه عذاب و تعذیب. پس خود کلمه عذاب هیچ ربطی به اون عذاب ندارد، ربطش اینه که سلب اون می‌شود، اونها گرفته می‌شود از کامل. خود کلمه تعذیب این معنا رو دارد. اینکه در قرآن می‌بینید خداوند فاعذبهم، یا خداوند عذاب میکند، چه میکند، این مد در قرآن به کار برده شده است. یک معنای عذاب این است که تا الان به صدر مبارکتون رساندیم، یعنی خداوند اون گوارایی ها، خوشگواری هایی که عده‌ای در دنیا در کامشون بود، همانها که به قول قرآن الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، همانهایی که خوردن، نوشیدن، چریدن مانند چهارپایان، خداوند این لذت چریدن و فربهی و آماس کردن رو از اینها فردای قیامت میگیرد. این میشه تعذیب. اما یه معنای دیگری در کلمه عذاب وجود دارد که استفهام کنم اینو توجه کن. به فرهنگ های لغت که نگاه میکنید، حتی فرهنگ لغت های ساده و ابتدایی مانند المنجد که دم دست هستی، خیلی فرهنگ فنی نیست، هم فرهنگ های ابتدایی مانند المنجد وقتی نگاه میکنیم، عذبه و ای منعه، عذاب یعنی منع، عذاب کرد یعنی منعش کرد. خود کلمه عذاب یعنی جلوگیری کردن، یعنی منع کردن. این خیلی معنای جالبی است، این خیلی معنای جالبی است. خداوند سبحان عذاب میکند. عذاب الهی یعنی عامل منع، عامل جلوگیری. خداوند اگر کسی رو در دنیا عذاب میکند یعنی پیشگیری، یعنی خداوند تا اینجا این فرد آمده است، الان عذابش میکنه به سفار کلا، یعنی دیگه از این نمیذارد بیشتر در ورطه سقوط و هلاکت برن، همینجا متوقفش میکنه خدا، جلوش نگه میدارن. حالا دو حالت دارن، یا کسی که خدا الان به خاطر یک عمل سنگین ناشایست و زشت و آلودهی که انجام داد، خدا تو همین دنیا عذابش میکنه، زمینش میزند. حالا که عذاب میشه جلوش گرفته میشه، عذاب یعنی من جلوش گرفت خدا. حالا یا این میماند بند از این عذاب یا نمیماند، یا میمیند یا میماند. اگر با عذاب الهی و با این منی که خدا گرفت جلوش و از این در ورطه سقوط بیشتر نرود و این من این میشه حتی برای دیگران، اصل این من برای دیگران باقی میماند، اگر موند هم برای خودش میماند هم برای دیگران میماند. خداوند سبحان با عذاب یا از من شخص میکند یا من جامعه و نوع میکند هنگامی که عذاب الهی در دنیا میآید. بزنم وقتی که استعمالاتی که کلماتی که در مورد عقوبت، کلماتی که در مورد شکنجه در قرآن به کار برده شده در دنیا، مجازات های شرعی بگیم، اون کلماتی که در قرآن به کار برده شده اگر ما مفاهیمش رو بفهمیم اصلا معنی شکنجه نداره. اصلا این چیزهایی که در ذهن بعضی ها هست نیست این مفاهیم. من باب نمونه دو سه بار چه عرض میکنم معذر باد. وقتی که فرض کنید در باب سرقت مطرح میشه، اون حکم سنگین و عقوبت سنگین قرآنی وقتی مطرح می شود که اثار و سارقه فقط او عیدی هما مرد دوز و زن دوز رو با اون شرایط ویژه 24 گانه ای که ایجاد می شود که این عقوبت میاد، این مجازات میاد، فقط او عیدی هما دست اینها رو قطع کنید. بعد در ادامه آیه دارد نکالن من الله، این عذاب نکال خداست. اگر میگم دست دوز در اسلام بزن، این نکال کلمه این نکال از ماده نکل میاد، خود نکل یعنی بند، همین دسته، این دستبندی که الان میزنم اسم این نکله. نکال یعنی از باب بند کردن، از باب گرفتن. هنگامی که این دست دوز زده میشه، این مجازات نیست، مجازات یعنی شکنجه نیست، بلکه این من است، هم من شخص است، هم من اجامه است. هنگامی که چنین مسئله و چنین حکمی اجرا می شود، اون حالت کلیت منع در جامعه پیاده میشه. اون حالت یعنی به هر حال این دست کوتاه می شود. این دست منع خود این شخص از سرمایه های عمومی و شخصی است و یه منع کلی در جامعه ایجاد میشه. از این منع خداوند تعبیر به نکال میکنه در قرآن. این نکال است. یا بعض از کلمات و جملاتی که مثلا بیشتر آیان عزیزان الان میشنوید در باب مجازات های اسلامی مطرح میشه. دو کلمه در باب مجازات های اسلامی زیاد است. یعنی در قانون مجازات که نگاه میکنی، مجموعه مجازات اسلامی دو چیز هست. یکی حد است، دیگری تعزیر است. میگن حدود و تعزیرات. اداره تعزیرات، حکومتی، مأمور تعزیرات. این حرفا و استعمارات رو اخیراً خب بعد از انقلاب اسلامی بیشتر میبینید وجود دارد. به لازمه که پاره از این قوانون جایگزین قوانین جزایی و کیتری فرانسه شده است که در حاکمیت دستگاه قضایی ما بوده است. حدود و دیات به عنوان دو تا اصطلاح فقهی است که مجازات اسلامی رو تشکیل میدن. هر دو کلمه رو اگر باز کنید، کلمه تعزیر، تعزیر و حدود، کلمه تعزیر رو وقتی نگاه میکنید در خود قرآن اینطور میگه خداوند سبحان نسبت به پیغمبر مکرم اسلام میگه اصحاب پیغمبر، این اصحاب با وفا و از ضروع و نظر پیغمبر رو تعزیر کردن. یعنی چی؟ یعنی اینها نعوذ بالله به پیغمبر جسارت میکردن؟ یعنی اینها چی؟ معنی تعزیر یعنی چی؟ قرآن میگه که اصحاب پیغمبر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی تعزیر نمودن. خود معنای تعزیر به دنبالش میاد و نصر و یعنی یاریش کردن. تعزیر یعنی یاری کردن، یعنی کمک کردن. وقتی کسی رو تعزیر میکنن یعنی کمکش میکنن. معنای تعزیر در منطق جزایی اسلام کمک کردن به مجرمه، کمک کردن رو متهمه، کمک کردن است که به کسی خطا کرده است. نمیخوام سرکوبش کنم، نمیخوام تحقیرش کنم، نمیخوام توبیخش کنم، نمیخوام ملامتش کنم، کسی هم حق نداره این کارا رو بکنه. اگر یه متهمی است، اگر یه مجرمی جرمی انجام داده است در نظام و اسلام، کسی حق نداره بره این کس کف بزنه، دست دست کنه، سنگ بزنه، نمیدونم اهانت کنه، گشتگی بزنه، این کارا نیست، وجود نداره در اسلام است. یعنی در منطق جزایی اسلام اگر جرمی محقق شده است، جلیه اون مشخص و سلام، هیچ کس حتی هر جرمت اون مجرم باید که نداره، کسی نمیتواند به علیه شهار بده اونطور و به کوبه شخصیت رو خورد کنند. به نازی که میخوان با مجازات کمکش کنند، اسمش تعذیره. میخوان این رو بیرون بکشن از این وضعیه، میخوان سردنش تا آینده شهر باز کنند، میخوان تحولی در شخصیتش پیشی ها بزا تعذیرش میکنند. تعذیر یعنی یاری دادن و کمک کردن. خود کلمه حد، همین حدی که بگید حد چی زدن، حد فلان زدن، همین حدی که خود کلمه حد به چه معنا میاد؟ کلمه حد به معنای منع است. به نگاه با نام درشخویی که اینها مثلا فرض هم در زندان رو نگهبانی میکنن، به نگاه با نامی که یه جای حساس رو نگهبانی میدن، حداد میگن. اینا که اگر کسی بیاد نمیذارن بره، کی تو هستی، کجا هستی، داری اجازه داری وارد بشی، اجازه نداری، کو اجازه ببینیم، کار چراسایی ببینیم. اونهایی که بخواد کسی بنه جلوش میگیرن، کسی بخواد بیاد بیرون جلوش میگیرن، اونها میگن حداد. خود حد یعنی من. مجازات اسلامی رو که حد میگن چون جنبه بازدارندگی دارن از افساد، جنبه بازدارندگی دارن از نشر به اصطلاح بدهی‌های اجتماعی در جامعه مسلمین، پس بهش حد میگن. پس بنابراین در مجموعه الفاظی که بیان کننده مجازات خداوند در دنیاست، در تمام اینها جنبه پیشگیری وجود دارد عزیزان، همونی که روز میگن پیشگیری مقدم بر درمان است. در تمام این انفاظ اگه نگاه کنید، یه معنای جلوگیری کردن، پیشگیری کردن و خلاصه کمک کردن به مجرم وجود دارد. اون بحث شکنجه و بحث کوبیدن و بحث تحقیر کردن و این مطالب در این الفاظ وجود ندارد و تعابیر دینی ما و قرآنی ما این تعابیر نیست. خب هنگامی که کار به عقوبت اخروی میرسد، عذاب الهی میرسد که صفات الیاد براش میبینید در قرآن، عذاب مهم، عذاب علیم، اون صفاتی که صفات کوبنده است، اون دیگه عقوبت دیگر عقوبتی است، اون عذاب دیگر عذابی است. فرمود فاما الذين كفروا فعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره، اینها یه عقوبت شدیدی در دنیا و آخرت دارن. و ما لهم من ناصر، به هنگامی که پا به عالم آخرت میگذارن، فما لهم من ناصر، در قیامت ناصرم ندارن. تو این توقع است، ما هم توقع داریم، همه احساس میکنیم که در صحنه قیامت اگر پا گذاردیم کسی هست کمک ما کند یا نه. ناصر به کسی میگوین که در قبال خطر حمایت از انسان میکنه، معین به کسی میگوین که نه ممکن ما خطر هم نیست برامون، ما وام میخوایم، وام قرضونه سن کسی میاد بره ما وام تهیه میکنه، میشه معین ما، اعانه کرده ما، اما نصرت ما نداد. نصرت ما کسی میدهد، کسی ناصر ما میشود که وقتی دشمن مقابل ما گریبان ما گرفته است، میاد حمایت ما میکند، مقابل دشمن نیست، میشه هل من ناصر من ینصرنی. نصرت مقابل دشمن است، نصرت مقابل خطر است. در قیامت انسان ها احساس میکنن که نیاز به ناصر دارن. آیا ناصر هست؟ آیا ناصر وجود داره؟ خب بله، ما دلیل نصرت داریم در قیامت. برای ادعای از انسان ها نصرت دارد، یکی از مسبب، یکی از عواملی که در قیامت نصرت برای مؤمنین ایجاد میکند، نصرت برای انسان ها ایجاد میکند، مسئله عظیم شفاعت است. خود بحث شفاعت یه موجب جزئیه، یه نصرت است برای انسان ها در قیامت. کم نداریم آیاتی که در قرآن استاد این معنا میکند، یا در لسان معصومین، در لسان خود نبی مکرم اسلام، الشفاعت الکبرى، اون مقام شفاعت کبرى را خداوند سبحان به بزرگمرد الهی داده است. در لسان اهل سنت، خطبای اهل سنت، بزرگواران اهل سنت که خب دانش بیشتر و تفکر بیشتری به بحث دارن، اون مقام شفاعت محموده رو مطرح میکنن نسبت به نبی مکرم. اون جایگاه رو خدا به این شخص داده است. استناد میکنن بل سوف یعطیک ربک فترضى، خداوند پیغمبر به تو مقام میدهد فردای قیامت که تو راضی و خوشنود بشی. چیست این مقام؟ اون اشفاعت الکبرى، اون مقامی که پیغمبر به نصرت امت میاد در قیامت. حالا اونهایی که میخوان نصرت بگیرند از پیغمبر، یه ممیزه هایی دارن، یه نشانه هایی دارن، یه به اصطلاح ویژگی هایی باید داشته باشن. نصرت پیغمبر شامل همه نمیشه، نصرت پیغمبر شامل کافر نمیشه، شفاعت شامل کار شامل مشترک نمیشه. شفاعت در حد این انسان هایی است که اینها درستن در مسیرن، یه کاستی هایی دارن، این کاستی ها چون به نصرت جبران میشه، به نصرت شفاعت جبران میشه. فرمود این گروه جماعت ما لهم من ناصرین، اینها ندارن، اون ناصر رو نیست، نخواهند داشت و مطلب تمام است. این گروه اول، حکومت خداوند سبحان نسبت به کفار آن بود که چنین پایانی برای این جماعت در نظر دارد از باری تعالی. گروه دوم، و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم والله لا یحب الظالمین. حکم خداوند سبحان در حق گروه دوم این است. خب انسان ها دستبندی شدن مقابل جناب عیسی، امروز دستبندی می شدن، فردا دستبندی خواهند شد. اون گروهی که به عیسی ایمان آوردند، و اما الذین آمنو، اون کسانی که ایمان به عیسی آوردند و عمل صالح و عمل صالح کردند، هیچ نگران نباشند. فیوفیهم، خدا کامل اجور اینها رو می دهد. دو مطلب اینجا وجود داره. نکته اول، در آیه قبل که دیشب محضر مبارک عزیزان خواندیم، قرآن گفت و جائل الذین اتبعوا کفر الذین ظلموا، عیسی اونهایی که تبعیت تو کردن اینا همیشه غالب و بیشترن بر اون کسانی که کفر تو ورزیدن. اونجا خداوند از حمایت کنندگان عیسی تعبیر به الذین اتبعوا تابعان کرد، کسانی که تبعیت عیسی میکنن. اینجا عبارت عوض شد، به جای تبعیت فرمود آمنوا و عملوا الصالحات. خیلی زیباست، این تفسیر رو معنا میکنه. چرا؟ چون تبعیت چیز عام نیست. امروز اگر شما میبینید کسی فرض بفرمایید در یه سوی دنیا یه کشور دیگه ایست و مثلا از کشور ما رفته، از دانم خیلی کارم انجام داده است که حفظ و حرمت به حیثیت این مملکت میکنن، یه کارهای انجام داده است که به اصطلاح ما با آبروی هر ایرانی بازی میکنن، بعد میگن این کجاست؟ میگن این تبعی ایران است. تبعی ایران است، اینکه این تابع ایران است، این تبعی ایران، این کجاش تبعی ایران است، این با کجای آبروی ایرانی مثلا سازگاری دارن؟ اما هست، هر نوع انتصابی تبعیت هست، تبعیت اهمه. اما خداوند داره که نشان بدهد و جائل الذین اتبعوا چه تبعیتی مراد است، تفسیر فرمود، فرمود و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تبعیت از ایثار عیسیها به این شیوه است، یک آمنوا، اون وابستگی قلبی با وجود مبارک این شخصیت های الهی و این الگوهای تربیتی خداوند ایجاد شد. اینه که انسان ها از عمق وجود وابسته شوند به این انبیاء الهی و تعالیم این انبیاء، دلشون بپذیرد، روحشون باور کند، جامشون پیوند پیدا کند با این حقایق، به این تعالیم، این اوج ایمان است. اول از دروغ اون تثبیت قلبی براشون بیاد. بر اما الذین آمنوا، اما کار به اینجا تمام نمی شود. به دنبال اون که تثبیت درونی و قلبی آمد و عمل الصالحات، اینها بعد شروع می کنند اون عمل صالحشون رو به دنبال اعتقاد به ایمان انجام دادن و عمل الصالحات. حالا عمل صالح چیست که عرض کردیم؟ اینجا نقطه دیگه رو عرض می کنم معذرت بارکتون. عمل صالح هر عملی است که به دستور باشه، هر عملی که قانونی است، هر عملی که طبق مقررات و دستورات انجام می شود، نام این عمل عمل صالح است. شما بگید میگن فلان کس این فرزند صالحی است، از خدا بخواید که خدا به شما فرزند صالح بده. فرزند صالح یعنی چی؟ این فرزندی که کاراش منظم است، یعنی فرزندی که پدر آزار نیست، مادر آزار نیست، طبق ثابت عمل میکنه، حساب داره کارش، کتاب داره کارش، آمدش رفتش، نشستش گفتش، عمل همه چیزش وقتی نگاه میکنید منظمه. بگید فرزندی که کارهای او بر روی حساب و کتاب و نظم و یه ویژگی خاصی دارد، این فرزند میاد فرزند صالح. در از میبینیم در مثلا خداوند به شما زوجه صالحه عطا کند. زوجه صالحه، همسر صالحه یعنی چی؟ خصوصیت داشته باشد. یه زنی که طبق بزنانه به زنانگی و یه داروی مسلمان عمل میکنند، این میشه زوجه صالحه. یه همسری که وظایفش نسبت به شوهر، نسبت به فرزندانش، نسبت به زندگیش، نسبت به طاعتش، نسبت به عبادتش، نسبت به خان درست عمل میکنه. اگر عفت داشته باشد، عفتش دارد، صداقت داشته باشد، صداقتش دارد، مهرورزیش دارد، همه چیز در جای خویش دارد، این زن میشه زوجتون صالحه. این همونه که فرمودن مستفا دمرون فائدتن بعد الاسلام، هیچ فائدهی بعد از اسلام بالاتر از زوجه صالحه نیست. فائده اولی که خدا به انسان میدهد اسلام است، بعد نرخوب است، بعد زوجه صالحه است و جو زوج صالح، فرقی نمی کنند از این طرف و از اون طرف. بالاترین نعمت بعد از حقیقت ایمان همسر خوب است، به رازی که اگر اون آمد، چون که صد آمد نمد در پیش ماست، فرزند خوب هم میاد، بقیه مسائل هم میاد، خیلی از امور درست می شود. پس زوجه صالحه به اون زنی که طبق مقررات عمل می کند، طبق شرع و ضوابط که یه زن باید داشته باشد، همون گونه عمل می کند. عمل و صالحات، عمل صالح یعنی آن عملی که طبق وظیفه است، آن عملی که طبق قانون است. قانون اون عمل رو تعریف می کند، اون عمل چیست، اون ویژگی های لازم را دارد. فرمود و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم. بخش دوم حکم الهی اینه که خدا این طور میکند در قیامت که اگر هر کسی این وابستگی قلبی رو پیدا کرد و عمل کرد، 100% اجر خودش رو میگیرد. خوب دقت کنید، 100% اجر خودش رو میگیرد. ما اینو در دنیا میبینیم، ما در دنیا میبینیم، در نظام پرداخت و در نظام حقوقی دنیا اینطور نیست که انسان ها 100% اجر و مزدشون رو بگیرن، اینطور نیست. حالا عوامل مختلف هست. اولا به لحاظ اینکه تشخیص عمل دشوار است، یعنی الان ما چه ملاکی داریم؟ ما یا وقتی که هیچ قصد خاصی در مثال ها ندارم، مطلب کلی رو بخوام تقریب ذهن مبارک عزیزان داشته باشم، فرض کنیم ما یه معلم رو میگیم، ما یه فرض کنیم مهندس، یه کارگر با شرافت صادر میگیم در جامعه، در یه کارخانه، در یه شهرداری مثلا. خب ما مجموعه کار اینها رو بر چه اساسی داریم مثلا اجر میدیم بهشون، پاداش میدیم بهشون؟ خب اولین معیار که به ذهن میاد اینها مثلا بر اساس تحصیلاتشون، خب اونا آیا این معیار میشه مثلا واقعا؟ چقدر باید این معیار باشه؟ تفاوت تحصیلی چقدر میتواند؟ آیا مثلا تفاوت تحصیلی موجب میشه که اگر کسی عائله این عدد دارد و اون کسی عائله اینطوری نداره همین تو برخوردار باشد؟ این نظام عادل، اخیراً این بحث نظام عادلانه پرداخت داره مطرح میشه، نه نظام هماهنگ پرداخت، نظام عادلانه پرداخت. آیا ما واقعا بر چه اساسی داریم اجر میدیم؟ حقوقهایی که ما پرداخت میکنیم بر چه اساسی است؟ ما با چه میزانی میسنجیم که بتوانیم درست واقعا اون میزان کیفیت کار رو کی میسنجد که حقوق بدن؟ دارن در یه سازمان همه در یه سر گروه شدین پایه کنی دارن حقوق میگیرن، کیفیت کارشون یکی با هم؟ اینا دیگه کیفیت کار ندارن، اینا دارن چطور اجر میگیرن؟ این چه اجریست که اینا میگیرن؟ ما نداریم عزیزان، ما نداریم اون معیاری را، ما نداریم اون سنجش دقیقی را که بتوانیم اجر هر کسی رو همون که عمل کرده کف دستش بگذاریم. بزن نوعا انسان ها در دنیا عجرشون رو نمیگیرن، اون اجر واقعی در دنیا داده نمیشه. این چون تشخیص نداریم یک یا توان نداریم. ما توان نداریم که اجر واقعی بدیم. ما واقعا کجا میتونیم اجر واقعی پدر رو بدیم؟ یه پدری که تمام وجودش شمع شد، آب شد، سوخت، شمع راه فرزندان شد. یه مادری که به تمام وجود این سوخت ساخت تا قامتش خمید تا خورد تا تونست فرزندانش رو سربلند کند. او چی میخواد به اینا اجر بده؟ تازه وقتی که صحبت اجر داده من که اینا به هر حال ممکن است یه جور دیگه عمل کنن فرزندان با این مادر تا خورده یه فرتوت قامت خمیده. کی اجر میده؟ کی تمام اجر دادن دارد؟ کمیت ما لنگ است در باب اجور. خب وقتی هم که میبینید مثلا حالا فیش حقوقی آیان عزیزان گرفتن تا که نگاه میکنید مثلا خب احساس میکنید که 100,000 تومان حقوق بشه، تا آخر اون فیش نگاه میکنید کسورات رو نگاه میکنید و 60,000 تومان بشه دستش نگرفتن 40,000 تومان کسورات هست و یا فیه اونجور هم که نشد عجب که نداره. یه طاقه محترم یعنی که قبل از اینکه اکتساب کنند مالیاتشون گرفته میشه، مردم اول درآمد دارن بعد میدن مالیات چه میدن. اما یه طایفه محترم، یه گروه محترم اینه که قبل از اینکه درآمد بگیرن باید مالیاتش بدن، اونم کارمندان محترم دولت، اونا اول مالیاتش کسر میشه، کسولات میره، مالیات میره، حق چی میره، حق چی میره، بعد میره نصفش منتهی پیاله مثلا فرض فهم خدا بذکر. خب این میشه فیافتیه مجورهم نمیشه. یا شناخت نداریم به اجر، یا توان نداریم. خداوند سبحان فرمود اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، چه لذتی دارد از این، چقدر لذت دارد فهمید مطالب. وقتی انسان میداند اگر پات کار میدهد برای خدا، اگر نگاهش رو برای خدا با محبت به صورتی منعطف میکند، اگر دستش رو برای خدا تکان میدهد، اگر برای دیوار خط میکشد برای خدا، اگر نفس میکشد برای خدا، هر عملی که انجام میدهد فیوفیه اجور را، هیچ کسورات ندارد. خداوند با معیار، با کدام معیار خدا میخواد بسنجد و اجر بدهد؟ چه معیاری است که خداوند بر اساس اون اجر میدهد؟ الوزن یوم یزن الحق، معیاری که خداوند میسنجد با اون اجر میدهد حق است. اگر خداوند صاحب حق به حق اجر میدهد هیچ تفاوتی وجود ندارد، هیچ نگرانی وجود ندارد، همه اجرشون رو میگیرن، اون هم توفیه میکنه، کامل میدهد. فیوفیهم اجورهم والله لا يحب الظالمین، و خداوند سبحان دوست نمیدارد ظالمان را. حالا ذکر این که خداوند سبحان والله لا يحب الظالمین دو سه نکته دارد. یه بود از این طرف که در حال بازگشت بون که من الذین کفروا، این کفار یا ظالمان به خودشون ظالم کردن، به خداوند سبحان ظالم کردن، به خلائق ظالم کردن، تمام اینها درش پیش میاد و وجود دارد و مطرح است. از این طرف دیگه بحث توفیه اجر است. وقتی که اجر درست داده شد این میشه مساق عدل و الله لا یحب الظالمین. اون نکته هم خداوند سبحان در کنار این مطرح میکن. پس بنابراین اون که در مجموعه حکم خداوند شد این بود که فرمود فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره، کفار رو ما تعذیبشون میکنیم عذاب شدید در دنیا و آخره. عذاب خداوند در دنیا پیشگیری است، من از جلو داره. چه حدیث عجیبی داره این حدیث رو در معنیش بعضی‌ها تأمل کردن که این چی معناش. رسول خدا فرمود یا امیرالمومنین است در نهج بلاغه است، اصحابی میکنم در نهج بلاغه است، انصر اخاك ظالما او مظلوما. این چه قانون حمایتی است؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما، کمک کن برادرت رو، برادر مسلمانت رو. اگر ظلم داره میکنه کمکش کن، اگر مظلومه کمکش کن. این چطور کمکش کنی؟ حالا اگر مظلومه کمکش کنی نزدیک چند کار ظلم به درش آمد، این برامون توضیح داد. اما اگر داره ظلم میکنه چطور کمکش کنیم؟ یعنی ما هم شمشیر تیزتر کنیم، ما هم دستش بلندتر کنیم، مشتش قویتر کنیم، او یکی بزنه ما یکی بزنیم؟ آیا این میشه؟ لذا شبهه بود. سوال کردن از حضرت آقا مرادتون از اینکه فرمودید اگر برادرتون ظالم بود کمکش کنید چیه؟ فرمودن من او که اخاک ان ظلم، وقتی دیدی مسلمان دارد ظلم میکند تو وظیفت اینه که یاریش کنی. چطور یاریش کنی؟ با جبش بگی نزد ظلم کنه. این یاوره، اینجا یاری کردی، اینجا نصفت داری ظالم را، مقابل ظلمش بگی. این عین نصفت دینیست که تو نگذاری این برادر مسلمان ظلم کنه. وقتی میبینی دارد این برادر مسلمان میرد به سوی انحطاط و تباهی، دارد سرطان و فسق در میارد، دارد خودش رو از بین میبرد، جوانیش دارد نابود میکنه، ما تو روش کف زدی، یه نگاهی کردی خندیدی، اینجا نصرتش نکردی، اونجا نصرتش نکردی، این ظاهرش نصرت است، ظاهرش رفت خنده است، اما این خیانت است. این داری تو کمکش میکنی در اون فجورش، این داری کمکش میکنی در تبایش، اینجا باید میکنی که به حال بیستی به این روشن کنی، مطلب رو تبیین کنی و این گونه کمکش کنی. پس اون سر اخاک ظالم را و مظلوم را، فرح الهی نصرت است، عذاب الهی نصرت است. خداوند میخواد با فرح عذابش انسانها رو یاری کند که بدین شیب خوکم برز میکند و مجازات مطرح میکند و بازگو میشود. فرمود فعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا و الاخره و ما لهم من ناصرین، در عالم قیامت نصرتی ندارند. اونگاه بر گروه بعدی رو مطرح فرمود از قاری تعالی، و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات مؤمنان صالح و یوفیهم اجورهم، اینا اجرشون رو کامل میگیرن، هیچ نگران نباشن، و الله لا یحب المسرفین. خب آیه بعدی ضابطا نتلوه علیک من الآیات و الذکر الحکیم، اون چه تا اینجا مطرح شد و پیغمبر ما بر تو تلاوت کردیم، این بخشی از آیات ماست و این ذکر حکیم است. دو صفت در اینجا مطرح میشه. خداوند مجموعه اون کتابها رو گفته است تحت عنوان من الآیات، بعض از آیات و ذکر حکیم مطرح میکنه که نیاز به توضیح دارد این رابطه با هم، ذکر حکیم چیست، آیات ارتباط این دو با هم. و بعد یه بحث بسیار مهمی است قبل از آیه مباهله، ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب، یه اشاره است به مبدا وجودی آدم و عیسی. و بعد هم آیه شریفه مباهله است که انشاءالله در شبهای آینده محضر مبارک سروران معظم به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به ظرافت قرآن و لطافت قرآن بیش از بیش آگاه و آشنا بگرداند، توفیق عمل و توفیق ایمان رو به همه ما کرامت بفرماید، دستمون در دنیا رو باز دامن قرآن به اطرف کوتاه نگرداند. صلوات الله علیه. خب محفل منعقده به نام وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، و دلها از شب ابتدایی محفل منعطف و متوجه به سوی مدینه منوره شد. ما هم سعی میکنیم که سنت حفظ شد و انشاءالله این پنج شب رو پیرامون این محبت و محفل نورانی عشاق اهل بیت به هر حال خیمه بزنیم و دلهامون رو متوجه کنیم به اون قبرستانی که گذشته است، وجود نازنین اگر نعلیه مصرات و سلام و چهار امام محسوب، خیلی شخصیت های بزرگی در تیره تراب به هر حال اونجا آرمیدند و سر نامدند. دیشب استفاده کردیم امام نامی حضرت صدیقه طاهره بزرگی که ترتیب کلام رو حفظ، شاید اگر معتقد باشیم که یکی از احتمالات آن است که مدفن حضرت زهراء مرضی مثلا در بقیع باشد، دومین یا باید بگیم اولین بدن که آمرده شد به سوی قبرستان بقیع، اون بدن مبارکی بود که السلام علی امام ممتحن، درود خدا بر اون امامی باید که اطلاعات زندگی رو زیاد دید، اون شخصیت بزرگواری که سبت اکبر جایگاه و دوش نبی مکرم، شخصیتی که سید امتی نام سید رو نبی مکرم اسلام به تعابیر مختلفه در این بزرگوار داده است، وجود مقدس حضرت حسن بن علی بن مجتبی، بدنش که وارد این قبرستان شد و در پرهابان شرایط در آن قبرستان قرار جنازه را آوردند، حال به نقلی برای طواف، شاید هم بعضی ها گفتند برای تدفین، اما نگذاشتند دیگه، حالا من تفصیلش دیگه بماند به جای خودش خیلی مناسبت ندارد، جنازه را برگرداندند، وقتی اینطور شد دیگه قدم رو به سوی بقیع بردند، اما شاید همونجا و همون لحظات بوده است که جسارت ها می بساطت مقدس حضرت مجتبا انجام شد. جسارت هایی که اگر این می بودن وصیتی که خود حضرت به برادر بزرگوارش حضرت سید شهدا فرموده بودن قضایات و دیگری می شد در حدی جسارت شد که رکه های گردن ولی هاشم کسان مانند عباس ابن علی برفوخته از شنه ها و دست ها بر قبضه شمشیر. آیا ما زنده باشیم و ببینیم که این بدن بر فراز دست ما با چوبه تیر صلی الله علیکم یا اهل بیت نور.